ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. در حمله گروه حکومت اسلامی به یکی از مراکز امنیتی کابل 3 مهاجم کشته شدند. برق فرودگاه بین المللی آتلانتا پس از 11 ساعت قطع شدن دوباره به جریان افتاد. و یک جسد کارمند سفارت بریتانیا در لبنان در حومه بیروت پیدا شد. سلام، بعد از ظهر بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت به مدت 15 دقیقه همراه شما. روز دوشنبه در حمله به یکی از مراکز آموزشی اداره امنیت افغانستان که گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، 3 مهاجم کشته شدند. هنوز خبری درباره کشته شدن ماموران امنیتی یا افراد غیر نظامی در این حمله منتشر نشده است. گزارش‌های اولیه حاکی است مهاجمان لباس پلیس بر تن داشتند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد شبه نظامیان مسلح با تسخیر یک ساختمان نیمه کاره در نزدیکی یکی از مراکز آموزشی اداره اطلاعات افغانستان در کابل وارد درگیری شدیدی با نیروهای امنیتی این کشور شدند. طالبان و گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش هر دو در گذشته به کابل حمله های مرگباری کردند. از 3 سال پیش که بیشتر نظامیان پیمان ناتو افغانستان را ترک کردند، دولت این کشور که از حمایت غرب برخوردار است کوشیده است جلوی تهاجم طالبان و دیگر گروه های شبه نظامی را بگیرد. روز یکشنبه نیز در حمله طالبان به 2 پاسگاه در استان هیرمند 11 مأمور پلیس و 15 مهاجم کشته شدند. جریان برق فرودگاه بین المللی آتلانتا در ایالت جورجیای آمریکا، شلوغ‌ترین فرودگاه جهان که تماماً قطع شده بود، دوباره وصل شد. قطع برق در این فرودگاه موجب شد بیش از 1000 پرواز لغو شود. پیش بینی شده است که پروازهای روز دوشنبه این فرودگاه برقرار باشد. به گزارش مدیریت فرودگاه آتلانتا، با قطع شدن جریان برق در ساعت 1 بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محلی، مسافران به مدت 11 ساعت در ترمینال‌های تاریک سرگردان بودند و هواپیماها متوقف شدند. در این مدت بسیاری از پروازها ناچار به تغییر مسیر شدند. اداره برق ایالت جورجیا که برق فرودگاه آتلانتا را تأمین می کند اعلام کرد علت جریان قطع جریان برق آتش گرفتن یکی از تأسیسات الکتریکی زیرزمینی بوده است. مسئولان لبنانی اعلام کردند جسد یک زن بریتانیایی را در حومه بیروت یافتند که برای سفارت بریتانیا در لبنان کار می‌کرده است. وزارت خارجه بریتانیا روز یکشنبه اطلاعیه خانواده این زن را که ربکا دایکس نام دارد توضیح کرد. این اطلاعیه حاوی جزئیات شرایط قتل این زن نیست. خبرگزاری ها به نقل از مقام هایی که نامشان فاش نشد اعلام کردند به نظر نمی رسد انگیزه ارتکاب قتل این زن 30 ساله بریتانیایی سیاسی بوده باشد. گزارش ها حاکیست مسئولان امنیت لبنان اعلام کردند ربکا دایکس خفه شده است و کارگاهان اینک مشغول بررسی احتمال تجاوز جنسی هستند. بنابر اطلاعات صفحه او در شبکه اجتماعی لینکدین که حاوی سوابق حرفه‌ای کاربران این شبکه است، ربکا دایکس در نزدیک به 1 سال گذشته و از ماه ژانویه به بعد مدیر برنامه ریزی و سیاستگذاری اداره توسعه بین المللی بریتانیا بوده است. اما به گفته وزیر کشور در ایران به منظور توقف کولبری 15 بازارچه مرزی ایجاد می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه گفت در دولت تصویب شد کولبری به صورت کلی متوقف شود. او این اقدام را همراه با آثار اجتماعی و امنیتی دانست. در همین حال به گزارش آژانس خبری موکریان، 2 کاسبکار دیگر شنبه شب بر اثر تیراندازی نیروهای مرزی کشته شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
در حالی که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از تصمیم دولت برای گشایش 15 بازارچه مرزی با هدف پایان بخشیدن به مسئله کولبری در مناطق مرزی ایران اطلاع داده، کشته شدن 2 کولبر دیگر در استان کردستان گزارش شده است. نیشتمان اسعدی، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سردشت، در گفتگو با رادیو فردا این واقعه را چنین شرح می‌دهد.
بر اساس گزارشاتی که با آژانس خبری موکریان رسیده، شب گذشته نیروهای هنگ مرزی مستقر در روستای بیتوش از سوابع شهرستان سردشت به تعدادی از کولبران تیراندازی می‌کنند که دو کولبر جونشون از دست میدن و موکریان هویت این دو کولبر جوان محمد بخرامی و عثمان احمدی اعلام کرده.
در عکسایی که خبرگزاری موکریان از این دو کولبر منتشر کرده است، هر دو بسیار جوان نشان می‌دهند. کولبران که بیشتر در استان‌های غربی ایران مانند آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه هستند، برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا صادر می‌کنند. وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی روز یکشنبه درباره برنامه دولت گفت که افرادی با حداقل 3 سال سکونت در روستاها کارت پیلوری دریافت می کنند و از بازارچه‌های مرزی کالا را وارد کشور می کنند و افزود تصمیم دارند آن مرزها را ببندند.
15 تا بازارچه مرزی را رسمی کردیم که در حاله 6 تاش بود، 9 تا بهش اضافه کردیم. تمام کولبری‌ها را گفتیم بسته بشه، کالا میبریم. همه کالایی که تازه از اونجا میامده همونجا میاریم کالا را. ما در اونجا یه تخفیف ویژه معادل یک رقم مناسب خوب اونجا بدیم و کسانی که در محدوده 20 کیلومتری در غرب کشور، در شرق کشور، در محدوده 50 کیلومتری در روستاها ساکن هستند و حداقل 3 سال سکونت در روستاها، ما بهشون کارت برحال پیله وری اسمش هرچه بذاریم بهشون بدیم، اینها از همون محله ها این کالا را میتونن ببرن و با استفاده از تخفیف ما دیگه پس عوارض خواهیم گرفت، ولی با تخفیف به استانداردان نظارت خواهیم کرد، مرز را کاملا خواهیم بست. البته مشکلاتی پیش خواهد آمد برای ما که ما باید در عمل رفت کنیم. پس این مرزا انشاءالله با این تصمیم دولت تونیم یک کار مهم بیره اونجا انجام میدیم.
نهادهای دولتی در ایران پیش از این تنها برای تعدادی از کولبران کارت صادر کردند. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی جمعیت کولبران در استانهای غربی کشور را 75 هزار تن برآورد کرده است. فقر و بیکاری، عدم سرمایه گذاری و توسعه از دلایل روی آوردن بسیاری در مناطق مرزی کشور به کار کولبری است. نیشتمان اسعدی در ایران:
هر سال ما شاهد هستیم که بیش از 10 نفر از کارگران کولبر به دلیل فقر، بیکاری و برای تامین امن معاش به این شغل خطرناک روی میارن و جون خودشونو در مرزهای ایران و عراق یا از دست میدن یا دچار مسمومیت هایی میشن که اصلا قابل جبران نیست. توزیع ناعادلانه ثروت ملی، مدیریت بد اقتصادی و فرهنگی و سیاسی، نبود راه‌های مناسب و سازماندهی و همچنین توسعه نیافتگی در این مناطق محروم باعث شده که از همه اقشار، خصوصا کسانی که دارای تحصیلات عالی دانشگاهی هستند، افراد سالخورده، حتی زنها و بچه‌ها، به خاطر تامین مایحتاج روزانه خودشون مجبورند که بیشتر از حد توانشون کالاهایی را از مرز عراق وارد ایران کنند و بالعکس هم هستش. و در اینجا کرامت انسانی زیر سوال میره و این پرسش مطرح میشه که چرا نباید در این مناطق شاهد وجود کارخانه ها، کارگاه ها و شغل های مناسبی باشیم که مردم مجبور نشن جون خودشونو به خطر بدن. به بهانه حفاظت از مرزها و جلوگیری از ورود کالای قاچاق، نیروهای هنگ مرزی تحت هر عنوانی این اجازه رو به خودشون میدن که خیلی راحت به کولبران و کاسبکاران شلیک کنن و در خیلی از موارد شاهد بودیم برای توجیه تیراندازی های خودشون، نداشتن کارت کولبری و عبور کولبران از معابری که ممنوع شده رو اعلام میکنن.
کولبران همواره با این سوءزن ها مواجه بودند که ممکن است عوامل قاچاق کالا از مرزها به داخل کشور باشند. سال گذشته به دنبال کشته شدن 5 کولبر، 60 فعال مدنی و سیاسی در نامه ای از حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواهان دلجویی از خانواده کشته شدگان و اشتغال زایی در استانهای غربی کشور شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در یک پیام ویدیویی به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه 48 ساعت مهلت داد تا اسناد مربوط به محکومیت او و همکارانش را منتشر کند. آقای احمدی نژاد در این پیام ویدیویی رئیس قوه قضاییه را متهم کرد که برخی اصول قانون اساسی را زیر پا گذاشته است. صادق آملی لاریجانی هفته گذشته در سخنانی با دفاع از عملکرد قوه قضاییه محمود احمدی نژاد و نزدیکانش را به تضعیف نظام متهم کرده بود. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن نخست ارزیابی او را درباره تهدید تازه محمود احمدی نژاد علیه قوه قضاییه جویا شده. سعید برزین:
موقعیت احمدی نژاد در شرایط موجود بسیار سخت شده برای خودش، یعنی احمدی نژاد نمیتونه با توده‌های مردم تماس برقرار کنه، یعنی روزنامه نداره، حزب نداره، ابزار کافی تشکیلاتی نداره، به این خاطر که همون کسایی رو که به قدرت رسوندنش همون آدما رو با خودش دشمن کرد، یعنی پایگاه حزبی نداره. خب شما اینو مقایسه کنید با خاتمی یا رفسنجانی که هر دو بعد از ریاست جمهوری پایگاه حزبی داشتن و میتونستن اعمال نفوذ بکنن. یک فاکتور دیگه مسئله شخصیتی احمدی نژاد، یعنی احمدی نژاد آدم شلوغ و اهل درگیری و دعواست، دوست داره جنجال ایجاد بکنه، اهل گفتگو و معامله و بده بستون سیاسی نیست. خب در چنین شرایطی که ابزار سیاسی نداره و چیزی رو هم نداره از دست بده، چون به تدریج فراموش خواهد شد به لحاظ تاریخی، تنها کاری که میتونه بکنه این که قهرمان بشه و مظلوم بشه و شهید بشه. من فکر میکنم این ظرفیه که در اون احمدی نژاد از دست حاضر داره فعالیت میکنه.
به نظر شما الان این تهدیدی رو که آقای برزین آقای احمدی نژاد کرده توی 48 ساعت که گفته که مدارکی یا صحبتی رو قرار هست اونطور که خودش مطرح کرده با مردم در میون خواهد گذاشت، چه خواهد گفت؟ به چه چیزی اشاره خواهد کرد؟
ببینید، ما نمیدونیم اون چه اسناد و مدارکی در دست داره، تهدیدهایی کرده و البته سند و مدرک هم حتما در دست داره. یک بار این کارو کرد، اومد در مجلس در موقعی که رئیس جمهور بود فیلم گذاشت، آبروی برادران لاریجانی رو برد و خب احمدی نژاد 8 سال رئیس جمهور بوده، رئیس کابینه بوده، دسترسی به اسناد محرمانه داشته، دسترسی به اطلاعات حساس حکومتی داشته. ما که اطلاع نداریم چی در دستش هست، ولی البته میشه تصور کرد که امکان داره اسناد و مدارک بسیار حساسی رو در دست داشته باشه.
آقای برزین، چقدر این اختلافی که الان بین آقای احمدی نژاد و همکارانش و مسئولان قوه قضاییه به وجود اومده اختلاف شخصی است بین مثلا خانواده لاریجانی ها و خود آقای احمدی نژاد و همکارانش، و چقدرش واقعا ربط داره به اتهاماتی که دو طرف علیه یکدیگر مطرح کردند؟
ببینید، مخالفت با قوه قضاییه و لاریجانی به نظر من چند علت داره. یه فاکتور برمیگرده به روشی است که دستگاه حکومتی در شرایط فعلی داره با اون برخورد میکنه، یعنی دستگاه حاکم میخواد از طریق محکمه و دادگاه و پرونده سازی دست و بال احمدی نژاد جمع بکنه و اون مجبوره که با دستگاه قضاییه برخورد بکنه و فشار رو به دستگاه قضاییه بیاره و بهترین روش رو ضربه به صادق لاریجانی میدونه. یه فاکتور دیگه اختلاف عمیق و کینه عجیبیه که بین احمدی نژاد و خانواده لاریجانی هست و هنوز هم اتهام میزنه. خانواده لاریجانی زمین گرفتن، گاوداری برانداختن، پول در میارن، به هر حال موجب آبروریزی میشه و این برمیگرده به دوران ریاست جمهوری خودش و در رقابتی که با دو قوه قضاییه و مقننه بود و به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد نمیتونه از اون سناریو بیرون بیاد و به شرایط جدید خودش رو وصف بده. به نظر من این عواملی هست که او رو در برابر قوه قضاییه قرار میده.
آقای برزین، کمتر در تاریخ جمهوری اسلامی سراغ داریم که فردی مانند محمود احمدی نژاد بیاد و قدرتمندترین قوه حکومتی که نفر اولش رو رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میکنه رو مورد انتقاد و نکوهش قرار بده. ارزیابی شما از نحوه برخورد قوه قضاییه تا به الان با آقای احمدی نژاد و نزدیکان او چه هست؟
من فکر میکنم برای دستگاه حاکم و برای شخص آقای خامنه ای مسئله الان مشکل تاکتیکیه. ببینید، برای آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد الان یه معمای درد سر شد. از یک طرف احمدی نژاد با آقای خامنه ای نزدیک بوده از نظر فکری و اندیشه سیاسی، دفاع از مستضعفین، پایگاه طبقاتی، طبقات فرودست، و خامنه ای هم از احمدی نژاد در تمام مواقع حساس دفاع کرد و برای همین برای آقای خامنه ای زدن احمدی نژاد در واقع زدن خودشه. و اگر خامنه ای احمدی نژاد رو رسما و علنا پایین بیاره، یعنی شخص خودش در برابر احمدی نژاد قرار بگیره، به خودش لطمه زد. پس باید سعی کنه که مهار احمدی نژاد با دقت و ظرافت انجام بگیره. مهار احمدی نژاد باید بدون آسیب زدن به شخص خامنه ای باشه. پس الان مسئله صرفا ظرافت تاکتیکیه، وگرنه دعوا قهرآمیز شده و مسئله برای حکومت اینه که چطور فشار رو بر او افزایش بده.
سعید برزین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همیشه میتونید از طریق وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام. سپاسگزارم از همراهیتون. بخش بعدی خبرها تا 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها خواهد بود.